بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین و یشیر الی ما ذکرنا من الوجه قوله علیه السلام فی بعض تلک الاخبار به ایه ما اخذته من باب تسلیمه و سعک و قوله من باب تسلیم اشارتون الى انه لما وجب على المکلف التسلیم به جمیع ما یرد علیه به طرق المعتبرت من اخبار الائمه کما یظهر ذلک من الاخبار الواردت فی باب تسلیم لما یرد من الائمه منها قوله لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه ثقاتنا و کان التسلیم لکل الخبرین الواردین به طرق المعتبرت المتعارضین ممتنعن وجب التسلیم لأحدهما مخیرن فی تعیینه ثم ان هذا الوجه و ان لم يخلو عن مناقشه او منع الا ان مجرد احتماله يصلح فارغا بين المقامين مانعا عن استفاده حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتغيير في مقام التعارض ففهم و بما ذكرنا يظهر حال و قیاس ما نحن فی على حکم المخلد عند اختلاف المجتهدین فی الوجوب والحرمه و ما ذکروه فی مسئلت اختلاف الامه لا یعلم شموله لما نحن فی مما کان الرجوع الى الثالثه غیر مخالف من حیث العمل لقول الامام مع ان عدم جواز الرجوع الى الثالث المطابق للاصل ليس اتفاقيا. بحث بر سر این بود که آیا می توانیم این مسئله را مثل خبرین متعارضین تصور کنیم و همون طوری که در خبرین متعارضین بر ما واجب بود به احد الخبرین عمل بکنیم و نمی توانستیم هر دو را ترک کنیم، در دوران ام بین محظورین هم بگیم بر ما واجب است اما جانب وجوب را بگیریم و اما جانب حرمت را بگیریم و حق نداریم قائل به اباحه بشویم، چون اگر قائل به اباحه شدیم عرض کنم که در واقع قول به اباحه طرح هر دو قوله. این اشکال که از این اشکال مرحوم شیخ جواب دادن و فرمودن این مسئله با مسئله خبرین متعارضین کاملا با هم متفاوته. حالا یکی از ادله ای که میگوید خبرین متعارضین با دوران ام بین محظورین مع فقد النص مغایر هم هستند، روایاتی است که در باب خبرین متعارضین وارد شده است که ائمه علیهم السلام ما را مکلف کردند و ما را موظف کردند، گفتند در اونجا به ایه ما اخذت من باب تسلیمه و سعک، شما به خبر اول عمل بکنید یا به خبر دوم، چون واجب است در مقابل قول امام تسلیم باشید، عمل به خبر اول یا عمل به خبر دوم، عمل به خبری که میگوید نماز جمعه واجبه یا عمل به خبری که میگوید نماز ظهر واجبه، به هر کدام از اینها که شما اخذته او را گرفتید و عمل کردید، از باب تسلیم شما وظیفه خودتون را انجام دادید. این از باب تسلیمی هم که اینجا وارد شده است، مراد اینه که ما روایات بسیاری داریم که ائمه فرمودن اگر خبری از ما به شما رسید که این خبر تام الحجیه بود، از نظر حجیت نقصی نداشت، شما واجب است در مقابل این خبر تسلیم باشید و منقاد باشید و واجب است این خبر را بگیرید و حق ندارید این خبر را باش مخالفت بکنید. حالا در باب خبرین متعارضین دو تا خبر از ائمه به ما رسیده است. این دو خبر از حیث حجیت هر دوشون حجتن، هر دوشون تام الدلاله هستن، اما در این حال که هر دو حجت و تام الدلاله هستن، من مکلف قدرت ندارم به هر دو عمل بکنم. چون من مکلف قدرت ندارم به هر دو عمل بکنم، چون عمل به هر دو جمع بین متنافیین و جمع بین ممتنعین هست، به این جهت قهرن من به یکی از دو خبر عمل می کنم. اما در باب دوران ام بین محظورین اصلا نصی از شارع به ما نرسیده است، چه برای خصوص وجوب و چه برای خصوص حرمت. پس در خبرین متعارضین چاره ای جز این که به یکی عمل بکنیم نداریم، و الا اگر چاره داشتیم و قدرت داشتیم واجب این بود که به هر دو خبر عمل بکنیم. اما در دوران ام بین محظورین همچه حرف هایی عرشبت که نیست. آیا می توانیم مسئله را به جایی که دو مجتهد با هم اختلاف فتوا داشته باشند و مقلد مردد باشد آیا از مجتهد اول عمل بکنه یا به فتوای مجتهد دوم، و فرضم این است که هر دو مجتهد با هم مساوی هستند، هیچ کدام بر دیگری اعلمیت نداره، چطور اونجا هم گفتن مقلد یا باید به فتوای زید مجتهد عمل بکند یا باید به فتوای امر مجتهد عمل بکند؟ می‌فرمایند باز اونجا هم به مسئله دوران ام بین محظورین ربطی ندارد، فتوای مجتهد علی ای حال نسبت به این مقلد حجت. اگر مقلد میتوانست به هر دو فتوا عمل بکنه، حالا و این دو فتوا مال یک نفر بود، چجور واجب بود عمل بکنه؟ حالا هم که دو نفر فتوای مختلف داده ان و این آدم به هر دو فتوا نمیتونه عمل بکند، اگر میتوانست هم واجب نبود، یک تکلیف بیشتر نداشت. حالا هم که نمیتواند به هر دو عمل بکند، وظیفه اش این است یا به فتوای زید مجتهد عمل بکند یا به فتوای امر مجتهد عمل بکند. پس قیاس این مسئله به خبرین متعارضین و قیاس این مسئله به اختلاف مجتهدین در فتوا، این قیاس قیاس مع الفارقه. منتها مرحوم شیخ می‌فرمایند گرچه ما می‌توانیم در خبرین متعارضین این وجهی را که الان گفتیم درش اشکال بکنیم و بگیم این خالی از اشکال نیست، این که ما واجب باشد به احد الخبرین ملتزم بشویم و در مقابل احد الخبرین تسلیم باشیم من باب تسلیم، این را ممکن است بگوییم که عرصبت که حرف درستی نیست. اصلا قیاس این مسئله به اونجا قیاس مع الفارقه. چرا؟ برای این که در خبرین متعارضین شما اگر با هر دو خبر هم مخالفت بکنید یا شما خبر را از باب سببیت حجت می دانید یا از باب طریقیت حجت می دانید. اگر از باب سببیت حجت دانستید میگید چون نمیتوانم به هر دو عمل بکنم، پس شرع گفته است به کدامش عمل بکن، به یکی عمل بکن. اما در باب اما اگر ما حجیت خبر را از باب سببیت حجت ندانیم، نگیم در مؤدای این خبر و در مؤدای اون خبر دو تا مصلحت جعل میشه و چون جمع بین مصلحتین بر من ممکن نیست، پس شرع میگه یکی از این دو را. ولی ممکن است ما در باب خبر هم حجیت خبر را از باب طریقیت حجت بدانیم. اگر از باب طریقیت حجت دانستیم نمیتوانیم بگیم این دو تا خبر حجته، برای این که ما نمیشود دو طریق متناقض به یک واقع داشته باشیم. یک واقع در واقع چند تا راه داره؟ یک راه داره. نمیشود ما یک واقع داشته باشیم و راه اون واقع را گم کرده باشیم، ندانیم این است راه یا این است راه، بگیم هم این راه درسته هم این راه درسته. از باب طریقیت همچه حرفی را نمیتونیم بزنیم، بله از باب سببیت این حرف را میتونیم بزنیم، بگیم در مؤدای این خبر چه مطابق واقع باشه چه مخالف واقع باشد یک مصلحت، در مؤدای اون خبر هم چه مطابق واقع باشه چه مخالف واقع باشد یک مصلحت. و چون من هر دو مصلحت هستند و من سراغ هر کدام که بروم مصلحت قطعا گیرم آمده، چون نمیتوانم جمع بین مصلحتین بکنم، عقل و شعر میگد احدهما کافیست، شما مخیرید به این یکی عمل بکنید یا به اون یکی. اما اگر از باب طریقیت ما خبر را حجت بدانیم، الا ولابد یکی از این خبرها خلاف واقعه، وقتی خلاف واقعه بود مصلحت هم که درش نیست دیگه، پس نمیتونیم بگیم هم این حجت و هم این حجت. اگر این حجت باشد لازمش اون است اون یکی حجت نباشه، اگر اون حجت باشد عقل میگه باید این یکی حجت نباشه، چون ما نمیتونیم دو تا طریق به واقع داشته باشیم. پس این که بیاییم بگوییم در خبرین متعارضین، چون به هر کدام عمل کردیم به وظیفه عمل کرده ایم و مصلحتی را به دست آوردیم، این حرف حرف درستی نیست. این حرف در صورتی درست است که ما حجیت خبر را از باب سببیت قائل باشیم، نه از باب طریقیت. پس گرچه ما در اصلش اشکال داریم، اما در عین حال که در اصلش اشکال داریم، ولی همین که علا احتمال این که از باب سببیت حجت باشد می توانیم بگیم مسئله خبرین متعارضین ارتباطی به دوران ام بین محظورین نداره. حالا چند خط بخوانیم که انشالله یه مقداری روشن بشیم، شاید یه مقدار پیچیده باشیم. و یشیر و الی ما ذکرنا، و مؤید این مسئله که قیاس دوران ام بین محظورین مع فقد نس به خبرین متعارضین قیاس مع الفارقه است، مؤید این که این قیاس صحیحی نیست، یشیر و الی ما ذکرنا من الوجه قوله، قول امام در خبرین، که در خبرین امام اینجور گفته و در دوران ام بین محضور هم چرف نمیتونیم بزنیم. در بعض از اخبار داریم به ایه ما اخذته، شما در باب خبرین متعارضین به این خبر عمل بکنی یا به اون خبر. معنای این که به این خبر عمل بکنی یا به اون خبر، یعنی شما قائل به اباحه بشید، نه دیگه، یا باید به این خبر عمل بکنیم یا باید به اون خبر عمل بکنیم. فرمودن به ایه ما اخذت من باب تسلیم، به هر کدام که شما تمسک کردید عملا از باب این که باید ما در مقابل قول امام تسلیم باشیم، و سعد شما اختیار دارید، خواستید به خبری که میگرد جمعه واجب است عمل کن، خواستید به خبری که میگرد ظهر واجب است عمل کن. و این که گفتن من باب تسلیم و قوله من باب تسلیم، این اشارتون، این اشاره است به یک مضمونی که در روایات متعدد وارد شده است. اشارتون الى انه، اشاره است به این که لما وجب علی المکلف، چون بر مکلف واجب است ات تسلیم و به جمیع ما یرد و علیه به طرق المعتبره، اون روایات معتبری که از ائمه وارد شده است، آدم باید به همه اون روایات چی باشه؟ تسلیم باشه، منقاد باشه و آماده عمل باشه. چون مکلف به تسلیم هست به جمیع ما یرد و علیه به طرق المعتبرت من اخبار الائمه، کما یظهر، کما این که این وجوب تسلیم به جمیع ما یرد ظاهر می شود من الاخبار الوارده، از روایاتی که در باب تسلیم و انقیاد وارد شده است. فی باب تسلیم که اینطور گفتن، اخباری که وارد شده است فی باب تسلیم لما یرویه لما یرد من الائمه، گفتن اون روایاتی که از ائمه وارد شده است شما باید در مقابل اونها تسلیم باشید. حالا یکی از این روایات را بخوانید. منها قوله علیه السلام لا عذر لأحد، هیچ کدام از موالی ما و شیعیان ما و دوستان ما عذری در پیشگاه خدا ندارند، فی تشکیک، در این که بیان تشکیک کنن تسلیم نشوند، تشکیک کنن فی ما یرویه ثقاتنا، در اون روایاتی را که ثقات از قول ما نقل کرده اند. بنابراین این روایات میگه تسلیم واجبه. اینجا هم دو تا خبر داریم، هر دو هم معتبره، اما میشود آدم در مقابل هر دو تسلیم باشه؟ نه. و کانت تسلیم لکل الخبرین الواردین به طرق المعتبره، تسلیم در مقابل دو خبری که از طرق معتبره وارد شده، ولی دو خبری که با هم تعارض دارن، المتعارضین، چون تسلیم لکل الخبرین ممتنعا، چون این تسلیم ممتنع است و غیر ممکن، وجبت تسلیم لعهده ما، آدم باید در مقابل یکی از این دو خبر تسلیم باشد. اما کدوم خبر، این دیگه اختیار با خودشه، دلش خواست خبر جمعه را میگیره، دلش خواست خبر ظهر را میگیره، مخیرن، این مخیر هست در این که وسعک، امام گفت وسعک یعنی اختیار با توست، دلت خواست به این خبر عمل بکن، دلت خواست به اون خبر عمل بکن، مخیرن فی تعیینه. ثم ان هذا الوجه، این وجهی که ما بر شما گفتیم که آدم باید در مقابل دو خبر تسلیم باشه، و چون تسلیم هر دو ممتنع است پس مخیر است به یکی عمل بکند، این در صورتی است که ما حجیت خبر رو از چه باب قائل باشیم؟ از باب سببیت یا طریقیت؟ از چه بابی؟ از باب سببیت. ثم ان هذا الوجه و ان لم يخلو عن مناقشه، اگرچه خالی از مناقشه نیست، نه تنها مناقشه بلکه خالی از من نیست، چون ما خبر را از باب طریقیت حجت میدونیم. الا ان مجرد احتماله، حالا میگیم علا فرض این که حجیت خبر از باب سببیت باشد، این میشد فارق بین دوران ام، بین محظورین و خبرین متعارضین باشد. الا ان مجرد احتماله، احتمال که میدیم از باب سببیت حجت باشد، این یصلح فارقاً بین المقامین، میتوند بین دوران ام، بین محظورین و خبرین متعارضین فرق بگذاره. مانعاً ان استفاده، همین احتمال مانع هست که استفاده کنیم حکم ما نحن فیه را از حکم تخییر در متعارضین. ما نحن فیه اصلا نسی در کار نیست، در خبرین متعارضین دو تا نص ما داریم دیگه. پس این می شود مانع باشد. از چی مانع باشد؟ مانع باشد عرض شود که از استفاده حکم ما نحن فیه، از استفاده کردن حکم دوران ام بین محظورین، این رو از چی استفاده کنیم؟ استفاده کنیم من حکم شارع، از این که شارع حکم کرده است به تخییر در باب تعارض. همین احتمال مانع چنین استفاده ایست. ففهم که علا ای حالن، وقتی شما آمدید و گفتید که ممکن است خبر از باب طریقیت حجت باشد نه از باب سببیت، اذا جاء الاحتمال، دیگه بطل عشبت که استدلال، شما نمیتونید روی یک احتمال بیایید استدلال بکنید و بگید بین دوران ام، بین محظورین و خبرین متعارضین با هم چی هست؟ فرق هست. این هم شاید اشاره به ففهم باشه. و به ما ذکرنا، و به اون چه که تا اینجا گفتیم، تا اینجا ثابت کردیم، چون دو خبر دو تا حجت هستن تخییر تصویر داره، اما در باب دوران ام بین محظورین تخییر شرعی اصلا تصویر نداره. و به ما ذکرنا یظهر، با این بیان تا اینجا ظاهر می شود حال و قیاس ما نحن فی. کسی بیاد دوران ام بین محظورین را قیاس کند به فتوای مختلف دو مجتهد که چطور مقلد واجب است یا به این فتوا یا به اون فتوا عمل بکند، پس در دوران ام بین محظورین هم یا باید جانب وجوب گرفته بشه یا جانب حرمت. این قیاس، قیاس معنی فارغه. و به ما ذکرنا یظهر حال و قیاس ما نحن فی علا حکم المقلد عند اختلاف المجتهدین فی الوجوب والحرمه. اونجا علا ای حالن دو تا حجت شرعی داره، هم زید مجتهد فتواش برای این آدم حجت، هم امر مجتهد. حالا اونجا هم از باب سببیت فتوا حجت باشد یا از باب طریقیت، این بحثا که عرض کردیم. و ما ذکروه فی مسئلت اختلاف الامه، این که یکی از ادله این بود که اگر امت بر یک مسئله ای اختلاف می کردن، جمعی قائل به وجوب بودن و جمعی قائل به حرمت بودن، چطور ابداع قول سالس خلاف قول امام بود و حرام بود، پس اینجا هم قول به اباحه ابداع قول سالسه و حرام است، چون خلاف قول امامه. قول امام بالاخره یا وجوب است و یا چی؟ و یا حرمت. میگیم نه، قیاس این مسئله هم به اون مسئله قیاس صحیحی نیست. عرض می شود که و ما ذکروه فی مسئلت اختلاف الامه، اون چه در باب مسئله اختلاف امت گفتن، لا یعلم شموله، اونم شامل دوران ام بین محظورین هست یا نیست؟ اونم شامل نمی شود دوران ام بین محظورین را. چرا؟ چون فرق است بین اونجا و اینجا. در اختلاف امت شما به هر دو هم عمل نکنید، خلاف قول امام را عمل کرده اید یا عمل نکرده اید، می شود قول ثالث را قائل بشید و این قول ثالث خلاف قول امام نباشه. دقت فرمودید، یک دسته گفتن نماز ظهر، یک دسته گفتن یا مثلا نافله را می شود به جماعت خوند، یک عده گفتن نمی شود. حالا شما اگر ابداع قول ثالث کردید، با خلیفه دوم هم عقیده شدیم که صلات تراویح رو مثلا عرض شود که استثناءن می شود، خب اینجا می تونیم بگیم رجوع به قول ثالث این مخالفت با قول امام نیست. اما در دوران ام بین محظورین که شما الان هم وجوب را زیر پا بگذارید و هم حرمت را زیر پا بگذارید و قائل به اباحه بشید، این را میتونیم بگیم خلاف قول امامه. عنایت بفرمایید. و ما ذکروه فی مسئلت اختلاف الامه لا یعلم شموله لما نحن فی مما کان الرجوع الی الثالث. ببخشید خلاف عرض کردم. در اینجا شما اگر قائل به اباحه شدید، این اباحه مخالفت عملی با قول امامه یا مخالفت التزامی؟ وقتی یک عده گفتن واجبه، یک عده گفتن حرامه، شما هم در مقام عمل می شود هم فاعل نباشید و هم تارک نباشید، یا فاعلید یا تارک، خلاف عملی نیست. اما در اونجا واقعا خلاف عملی است. اگر یک عده گفتن جمعه، یک روایت گفت جمعه، یا جمعی از امت گفتن جمعه، جمعی از امت گفتن ظهر، و شما نه به این قول عمل کردید و نه به اون قول، نماز را ترک کردید، اینجا قطعا با قول امام عملا مخالفت کردید. پس این دو مسئله با هم اختلاف دارن. مما کان الرجوع، ما نحن فیه که رجوع به ثالث که اباحه باشد، این غیر مخالف من حیث العمل لقول الامام. این مخالف عملی با قول امام هست یا نیست؟ چون ما گفتیم اگر قائل به اباحه میشیم در مقام تدین ظاهری ما قائل به اباحه میشیم، اما در مقام عمل یا فاعلیم و یا چی؟ و یا تارک. فرضم این است که واجب و حرام ما توسلی است یا تعبدی؟ توسلی، با همون صرف عمل محقق میشه. مع ان عدم جواز الرجوع الى الثالث، علاوه بر این که اگر امت به دو قول اختلاف داشتن، این که میگوییم به قول ثالث نمی شود رجوع کرد، در صورتی است که قول ثالث مطابق اصل نباشه، و الا اگر قول ثالث مطابق اصل باشه، با اصل براءت مطابق باشه، کسی نگفته است اینجا قطعا باطله. مع ان عدم جواز الرجوع الى الثالث، رجوع به قول سوم، اگر قول سوم مطابق با اصل باشه، این دیگه اجماعی نیست. جایی اجماعی است که قول سوم مخالف چی باشه؟ مخالف اصل باشه. الا ان ظاهر کلام شیخ القائل به تخییر، شیخی که در باب عرض شود که اجماع مرکب قائل به تخییر شده است، مرادش از تخییر، تخییر ظاهری، بلکه چه تخییری است؟ تخییر به حسب واقعه. علاوه بر این که ان ظاهر کلام شیخ، شیخ رضوان الله علیه، شیخ طوسی، القائل به تخییر، که قائل به تخییر شده است، که در باب تعادل و تراجیح مفصل بحثش خواهد آمد، هو ارادت و تخییر الواقعی، مرادش از تخییر، تخییر واقعی است، که قطعا تخییر واقعی با قول امام چیه؟ مخالفه. چون قول امام اما وجوبون فقط و اما حرمتون فقط، این که من واقعا مخیر بین وجوب و حرمت باشم، این قطعا غیر گفته امام. المخالف لقول الامام علیه السلام فی المسئله. ولذا و چون ایشون قائل به تخییر واقعی است و تخییر واقعی خلاف قول امام علیه السلام هست قطعاً، اعتراض علیه المحقق، محقق به مرحوم شیخ ایراد کرده، فرموده به انه لا ینفع التخییر، شما به صرف این که تخییر را قائل شدید نفعی برای شما نداره، چون علا ای حالن با گفته امام مخالفت کردید و قول امام را ترک کردید. به انه لا ینفع التخییر، شما قائل به تخییر بشید این نفعی برای شما ندارد. فرارن عن الرجوع الى الثالث، بگید ما قول سوم را نمیگیم، ما قول سوم در مسئله ابداع نمی کنیم، بلکه ما قائل به تخییر میشیم. فرارن عن الرجوع الى الثالث المطابق للاصل، چرا گفته ان این تخییر نفعی ندارد؟ محقق اینطور فرموده لأن التخییر ایضا طرح لقول الامام. چطور قول سوم طرح قول امامه، تخییر هم چیه؟ طرح قول امامه، چون قول امام اما وجوب معینن و اما حرمت معینن، تخییر که نبود دیگه. لأن التخییر ایضا طرح لقول الامام و ان انتصر للشیخ، مرحوم سلطان العلماء صاحب حاشیه بر لمعه، ایشون گفتن مراد شیخ از تخییر، تخییر واقعی نیست، تخییر ظاهری است، و تخییر ظاهری می شود با حکم واقعی با هم چی باشه؟ مخالف باشه. ایشون اینطوری خواسته بگه، ولی وقتی ما در کلام شیخ دقت می کنیم و حالا می خونیم، از این دقت می فهمیم که مراد تخییر ظاهری نیست. و ان انتصر للشیخ، و ان انتصر للشیخ، اگرچه بعضی ها به کمک شیخ برخواسته ان، انتصر یاری کرده از شیخ را بعضون، به ان تخییر، به این که تخییری که مرحوم شیخ بین الحکمین قائل هست تخییر واقعی نیست، به ان تخییر ظاهرن، تخییر تخییر ظاهری است. و عرض شود که اخذ احدهما، و این که آدم یکی از این دو را بگیرد، و اخذ احدهما هو المقدار الممکن من الاخذ، بالاخره وقتی شما مخیر بودید و یکی را گرفتید، این اون مقداری است که لازم بود قول امام را در مقابلش تسلیم باشید و بگیرید. و اخذ احدهما قول به تخییر ظاهری و عمل به احدهما هو المقدار الممکن من الاخذ به قول شارع فی المقام. خب این حرف ها مرحوم سلطان زده اند، ولی ما قبول نداریم، لکن ظاهر و کلام شیخ قدس سره یعبا عن ذلک، ظاهر کلام شیخ این است که تخییر تخییر ظاهری نیست، بلکه تخییر واقعی که الان عرض میکنیم، لکن ظاهر و کلام شیخ قدس سره یعبا عن ذلک. شیخ در عدت الاصول فرموده اذا اختلفت الامت و علا قولین فلا یکون و اجماعا، وقتی امت به دو قول اختلاف کردن، این مسئله اجماعی هست یا نیست دیگه؟ البته اجماع بسیط نیست، اما اجماع مرکب هست، یعنی از این دو قول روی هم رفته، قول سوم را این دو نفر اجماعا چه کار کردن؟ ردش کردن. پس این که ایشون میگد اجماع نیست، مرادش از اجماع اجماع بسیطه، فلا یکون و اجماعا دیگه اجماعی نیست. ولی اصحابنا فی ذلک، و در این مسئله اصولیین دو نظر داده ان، بعضی تخییری شده ان، بعضی اباحی یا منعی. ولی اصحابنا فی ذلک مذهبان، منهم من یقول اذا تکاف الفریقان، اگر دو فریق از حیث اعتبار قول با هم مساوی باشند و هیچ کدام بر دیگری مرجح نباشد، ولم یکن مع احدهما و احد القولین، دلیلی نباشد که موجب بشود ما علم تفصیلی پیدا کنیم معصوم داخل اونها هست. خب اگر چنانچه امت به همچه دو قولی عرشبت که اختلاف داشتن سقطا، این دو تا قول هر دو ساقط میشه و وجبت تمسک و باید تمسک کرد به مقتضای حکم عقل، شک در تکلیف، شک در مکلف و به، شبهه شبهه وجوبیه هست، شبهه شبهه تحریمیه هست، بعضی قائل به اباحه میشن، بعضی قائل به حظر و منع میشن، بعضی قائل به براءت میشن، بعضی قائل به احتیاط و وجوب. پس در شبهه وجوبیه بعضی احتیاطی، بعضی براءتی، در شبهه تحریمیه بعضی حظری و بعضی اباحه‌ای. علی ای حال مذاهب فقها در این مسئله مختلفه، ولی که این قول پیش من شیخ درست نیست که بگیم این دو تا فتوا با هم سقوط میکنن و بالاخره یا باید قائل به اباحه بشیم یا قائل به عرض میشود که من و حذر. ثم علله، گفته چرا این قول را ما قبول نداریم؟ فرموده است این قول باعث طرح قول امام میشه. بالاخره امام یا با این دسته بوده یا با اون دسته، شما که هر دو را ساقط کردید قول امام را ترک کردید. قول امام یا وجوب معین بود یا حرمت معین بود، پس علت قوی نبودن به اطراح قول امام گفتن این سقوط دو قول باعث طرح قول امام هست. قال و بعد هم در تأیید مطلب فرموده ولو جاز ذلک، اگر طرح قول امام و رجوع به حکم عقل با این که من علم اجمالی دارم یا امام با این دسته هست یا با این دسته، اگر تونستیم با این علم اجمالی مخالفت بکنیم و به حکم عقل رجوع بکنیم، پس اونجا هم که علم تفصیلی به قول امام دارم باید مخالفت با قول امام چی باشه؟ جایز باشه. چون چه فرق است بین علم اجمالی و علم تفصیلی؟ علم علی ای حال حجت. شما که اینجا میگید امام یا با این دسته هست یا با این دسته، اگر این دو قول را ثابت کردید و رفتید سراغ حکم عقل، پس اونجا هم که علم تفصیلی به قول امام داریم باید طرح قول امام و رجوع به حکم عقل چی باشه؟ جایز باشه. فرموده ولو جاز ذلک، اگر طرح قول امام و رجوع به حکم عقل جایز باشد، لجازه، باید این جواز باشد، حتی مع تعیین قول الامام، حتی اونجایی هم که ما علم تفصیلی به قول امام داریم. چه فرق است بین علم اجمالی و علم تفصیلی؟ علم علم است. اگر مخالفت با علم جایز بود هم با اجمالیش و هم با تفصیلیش، بنابراین باید لجاز ترکه، باید ترکش جایز باشد، والعمل فما فی العقد، و بر طبق حکم عقل عمل کرد. خب این قول یک عده. دسته دوم و منهم من یقول نحن مخیرون فی العمل، بعضی میگن نه ما طرح نمی کنیم، یا به وجوب عمل می کنیم یا به چی عمل می کنیم، یا به حرمت. بعض از علما هم میگن نحن مخیرون فی العمل به ای القولین و ذالک یجری مجرا خبرین المتعارضین، گفتن این اختلاف امت هم مثل خبرین متعارضین، ما خواستیم به این یکی عمل میکنیم، خواستیم به اون یکی، انتها. حالا بعد وقت مرحوم شیخ همین را بهش عمل میکنن و همین که تشبیه کرده اند به خبرین متعارضین، تخییر در باب خبرین متعارضین تخییر واقعی است نه تخییر ظاهری. پس اون چرا که سلطان از قول ایشون گفتن حرف درستی نیست و انشالله شنبه در خدمتتون مفصلتر خواهیم بود.